این که آدم حس بکنه من خوبم، لذا میگن که تزکیه المرء نفسه قبیحه، این که انسان خودشو تزکیه بکنه این زشته، خصوصا جلوی دیگران. آره من که الحمدلله خب اینطوره. حالا بعضی وقتا من میخوام خودم از خودم تعریف بکنم، یا الحمدلله هم میذارم که مثلا بگم این رو ناشی از خدا میدونم. این مثل که مثلا میخوام بریم دزدی، با وضو بریم دزدی، حرف میزنیم، چرا انقدر خودت تعریف میکنی؟ یه جایی خودم میفهمم و اما به نعمت ربک فحدث، آدم یه نعمتی رو میگه که دیگرانو ترغیب بکنه. مثلا من میگم این اتفاق افتاد، یعنی میشه این نعمت خدا رو اینجوری به دست آورد، پاس داشت، این خوب. اما که بی دلیل، بله من خب حالا الحمدلله توفیق هست الان چه داریم اون ذکر اینا فلان اینا. الان کسی از شما چیزی پرسید؟ اصلا گفتم نه، قیافتون اینطوری بود انگار دوست داشتین اطلاعات بیشتر از من داشته باشین. اصلا ما همچی درخواستی نداشتیم، ذهن ما همچی. از کجا فهمیدی اینو؟ دوست دارم علکی خود بگم، بی خودی تعریف کنم. هفتم، تعجب و استبعاد است. استبعاد یعنی دور دانستن، بعید دانستن. چی رو بعید میدونه؟ تعجب میکنه و بعید میدونه چی؟ و این در وقتی است که محسود در نظر حاسد حقیر و پست و در نعمت عظیم باشد. من آدم برخوردار از نعمت آدم چی میدونم؟ آدم زبون و پست و پیش پا افتاده ای. بعد میگم این نعمت به این نمیاد، این آدم کوچیک با این نعمت بزرگ جورنی. چرا خدا این نعمت رو به این داده؟ تو ملاک چی برای که آدم رو کوچیک یا بزرگ بدونی؟ چیز داری؟ مثلا شغل داری؟ کوچیک؟ خیلی کوچیک؟ نسبتاً کوچیک؟ یکم متوسط؟ ملاک چیه؟ اومدن به حضرت نوح علی نبی نوالی و علیه السلام گفتن چن اینا دور تو جمع شدن، اینا اراذل و نابادیور رفت، آدمای کوچیکن، اینا همین رأیشون لحظه‌ای و فلان جوگیرن، اینا رو دور کن. حالا ما پولدارا میخوام بیام با تو بشینیم، این آدم نشسته هم بوم میده هم لباسش، اینا رد کن ما بیایم. حضرت فرمود دما انا بتارد الذین آمنو، من مؤمنین رو ترد، من چه میدونم هر کدوم از اینا پیش خدا چه جایگاهی داره؟ رو زمین ستاره نداره، رو آسمون خود ستاره است، چه میدونم؟ آخه لباسش نگاه کنیم، لباس ملاکه، قیافش نگاه کنیم، قیافه ملاکه، ظاهرش معلومه برخورداری نداره. آها ملاک اینه پس برخوردار. مثلا کیفش بکنم چرمیران اصله، نه گوچیه، گوچی اصل. مثلا اینا ملاکه، چادرش کنکن تنتن چیه؟ نه میشه یادم میره کنکن کنکن آره تنتن پنپن مثلا هم چیزا رو میگیم تا آره تنتن کارتون بود یادم نمیاد. ما بچگیمون کارتون هم خیلی نگاه نمی‌کردیم، ما فقط فوتبال بازی می‌کردیم، نه چی میشه پای تلویزیون. مرد باید تو کوچه بزرگ بشه، می‌خوردیم سر کله زمین، این اصلا زانو که نداشتیم، کلا شلوارای ما از این چیزایی بود که گرد می‌زدن، سه تا از اینا رو هم می‌زدن، بعد دو روز می‌اومدیم دوباره وسطش. خدا رحمت کنه جمعی رفتگان ما و شما. ما دروازه به شوخی میگفتن علی جان میخ داره پا چیکار میکنیم؟ خب میخوردیم زمین دیگه، با زانو میخوردیم زمین تو فوتبال، با اونو میذاشتن که مثلا زانو مناسب. ساق پای ما این شکلی بود، واقعا میگم میذارن تو فوتبال ساق بندم که نشیم اخشار آسیب پذیر و محروم بودیم همیشه. واقعا الانم بعضی مثلا صاف نی همچنان، از اون موقع مون دیگه لگد میزدن اینقدر برمی اومد، بعد دیگه روی این مثلا چرت میکردن اینا پمادیسی میزدن، ولی یه مقدار جاش میمون. ساق پای ما کلا اینجوری بود، مثل فلات قاره بود. حاضر شما عرضم که چی شد اینو گفتیم مثلا؟ تن و کنکن تا کجا رفتیم؟ چادرش کنکنه مثلا، نمیدونم اینا ملاکه مثلا برای آدم ها اینجوری. اونجا که خدا و حضرت موسی الان نبی نا و علی و علیه گفت یکی بیار از خودت پستر باشه، حضرت موسی کیو برد؟ جسارتا میخواستی سگی رو ببره به اطمینان، نرسیم من سگو ببرم، این بین خودش و خدای مثلا تسبیح داره میگید، از بالاتر از من نباشه. یه وقت سگو نبرد با خودش و خدا هم فرمود موسی همون سگو میآوردی به عزت و جلال هم از اون بعد خلعت میکردن. خب ما حساب موجودات اینه، یه حیوانی. بعد اون وقت من نسبت به از ایشون که ما خب قطعا دیگه از ظاهر رو نگاه کن، این نگاه کن نیمرخ رو ببین، نیمرخ ملاکه، ظاهر ملاکه، مثلا هم قرآن همراه تسبیح هم شاید داشته باشم، اینا دیگه اینا کافی نیست. قرآن داری با تسبیح نشون داده تو بالاتری، مثلا جایگاه رو نگاه کنین. آقا میریم اون دنیا میبینیم کلا سر کار بود، از این رو به اون رو میشه، یه عده میان بالا، من اونجوری دارم میرم این آ این آ، بعد میگم فلانی اوف نه اوف نه اخ اه، چرا اینجوری شد؟ همش ظاهر بود. من کان ظاهره از ین من باطنه فهو عدوی، هر کی ظاهرش از باطنش بهتر باشه دشمن من خداست، حدیث قدسیه. پس تعجب کند که مثل آن شخص به چنین نعمتی رسید و به این سبب بر او حسد برد و زوال آن نعمت را از او خواهد و از این قبیل بود حسد بسیاری از امتها بر پیغمبران خود که می گفتن ما انتم الا بشر و مثلنا، سوره مارکی یاسین آیه شریفه 15، یعنی شما نیستید مگر بشری ماننده. آبا چی تو پیغمبر شدیم، حالا تو چی داریم؟ ما نداریم. حضرت موسی سلام الله علیه اومده فرعون چی میکنه؟ میگه چی علنگو نداره که. اون موقع مردم داشتن مثلا علامت ایجاد اسفره، این علنگوهای چی نداره که لباس، انقدر لباس موسی و هارون سلام الله علیها ژنده بود، انقدر درب و داغون بود که اینا رو راه ندادن دیگه. یه نقل اینه که این دو بزرگوار اومدن که برن داخل، نیا که بریم دو تا گدا و این لباسای پاره پوره، اینا هر روز میمدن مینشستن. دلقه که فرعون اومد بره داخل، هر 4-5 روز میاد این دو تا اینجا نشستن، گفت شما چیکار دارین اینجا نشستین؟ گفت ما پیغمبریم اومدیم فرعون رو دعوت کنیم. گفت من وظیفه‌م خندوندن فرعون دیگه، این دو تا بیان فرعون خنده قشم همین دو تا رو میبرن. اینا اینطوری رفتن داخل، لباسش ژنده است. لذا خیلی مراقب باشیم تو برخورد با آدما. یکی وارد میشه لباسش چیه؟ مثلا این شکلی. خب مثلا بفرمایید حالا حجات، خواهش میکنم، استدعا میکنم، مثلا کت شلوار داره. پس چگونه سزاوار از خلعت نبوت و افسر کرامت، سزاوار خلعت نبوت و افسر کرامت گردیدید و مرتبه وحی و رسالت یافتیم؟ شما جایگاه نداشتیم، پس نباید به این مقام میرسیدید. اینم نگاه مادیه. این هفت عامل رو مرحوم نراقی بهش اشاره کردن. پنج عامل هم میخوایم اضافه بکنیم. حالا یه فاصله یکم سوال جواب بدیم، بعد انشالله ادامه بحث بدیم. برای شرکت در افطاری روز 26 ماه مبارک باید از قبل ثبت نام کنیم؟ آره. آیا همراه هم میتونیم بیاریم؟ بله، قدمشون میشه. ثبت نام از مسئولین بنیاد هست کسی که شروع میشه؟ آخر این هفته؟ آخره؟ امروز پنجشنبه ایم. فردا شروع میشه. فردا یا پس فردا انشالله ثبت نام آغاز میشه. بله، با خانواده تشریف بیارید، قدمت میچشمه. واسه چون این کلاس حسد همیشه برگزار نمیشه، اگر بخوایم این صوتا رو به کسی بدیم گوش کنن چیکار کنیم؟ تو سایت خودتون صوتای کلاس هست، برگزاری میشه دیگه، بعد از که دوره تموم شد برگزاری میشه، درسته؟ گاهی فردی بدونی که استقامت داشته باشد به دلایلی مثل سهمیه یا رانت به جایگاهی میرسد و ما علاوه تلاش زیاد با آن دست پیدا نمی‌کنیم. اگر در ضمن این موضوع باشد که جایگاهی که او دارد حقش نیست، حسد محسوب می‌شود. حتی بدونی که تأثیری در رفتار مثبت بود داشته باشد یا رابطه ما با او کم شود. فقط بدونی که این که او استحقاق نداره حسد نیست. نه، من واقعا معتقدم او استحقاق نداره، بروزم نمیده، این حسد نیست. حسد اینه که می‌خوای یه اتفاقی بیفته. فایل های ذخیره شده را کجا میتونیم تهیه کنیم؟ تمام که بشه دوره چهار تاشو با هم برگزار میکنید دیگه. تقریبا
همه شخصیشون
آموزشگاه من دوره های من هر جلسه برگزار میشه. داخل پنل. داخل چیه شخصی؟ آخه پنل سر. پروفایل الان فارسی شد دیگه. پروفایلشون تو سایت هر دوش فارسیه. دارم میگم نگین ایمیل، بگین پست الکترونیک. تا خب یه دونه کلمه، یه دونه دو تاست که هم پست هم الکترونیک. در آن جایی که مربوط به شماست، در آنجا صوت ها بارگذاری می شود که آن را پنل می نامند. شما جای نسل جدید انقلاب بودین، به چی دل خوش بودین؟ یعنی به حسد چه ارتباطی داره؟ نه هرچی نگاه کنم تو حسد توش نیست. اگه برای کسانی که آخه این کلمه حسد توش وسط مسطا میذاشتین که، اگه برای کسانی که با گرفتاری ما مشغول حرف میشن خوشحال شیم گرفتار بشن که سرشون گرم مثلا خودشون بشه، اصلا عجب سوال شیطنت آمیزی. یه بعضی هستن همش در مورد ما حرف میزنن، بگیم خدایا یه گرفتاری به اونا بده که در مورد ما صحبت نکنن. بل این حسد پیچیده است، حسد دیگه. نه اونا حرف میزنن، بزنن خالو اونا آدمای بله. من الان به خاطر مشکوک به کرونا بودن لازمه برم دکتر، فقط اومدم ازتون بخوام که برای بنده خیلی دعا بفرمایید. ممنون. ان شاءالله که خیره. اگرم کرونا بود واکسن زدید دیگه، ان شاءالله که خفیف باشه، یکی دو روزه سر حال بشین، هفته بعد افطاری ببینیمتون ان شاءالله. اینکه کار و فعالیت علمی انجام میدیم بعد دوستان از ما میخوان کارمون رو بدیم تا ازش الگو بگیرن، ما این کارو نکنیم از حسودیه، نه این بخله. اگه به جهت قانونیش کننده خب استفاده کن. ازتون طلب حلالیت میکنم و خواهان دعای خیر و پدران شما هستم. میخواستم بدونم اگه به جایگاه یا شرایط فردی حسادت داشته باشیم اما نمودی بینی نداشته باشه، حتی به جایی در حالی که حسادت رو در دل داریم این موضوع خودمون رو اذیت میکنه اما کمک حال اون فردم باشیم، باز گناه رو اذیت تو دل باشه، نه میرسیم که تو مراتبش. ولی سعی کنید انقدر خلاف اون چیزی که تو دلتون عمل بکنید تا این چی بشه؟ پاک بشه. انشالله جلسه چهارم. ولی حسد حساب نمیشه، یعنی رذیلت نمیشه. دلمون نمیخواد کسی چیزی نداشته باشه اما اتفاقا همیشه هم دعاشون میکنی و از اینکه چیزی دارن خوشحالیم. الحمدلله. خوبه خودتون تعریف کردین. استاد از مشهد دعاگو هستم، لطفا شما هم دعا بفرمایید. خیلی ممنون و متشکر. حتما به یاد ما باشید، منم دعاگوی همتون هستم ان شاءالله. اصلا من هر بار یکی میره سفر زیارتی کلی قصه میخورم. بعضی از دوستانم سالی دو سه بار میرن مشهد یا عتبات یا حتی سوریه، بعضن مکه. الان حتی الان دیگه مکه نمیرن که، خب باز شد دوباره. ولی کلا هر بار قصه میخورم که چرا یکی در سال چند بار میره یا هر سال یک بار حداقل میره، ولی من پیش امام زاده سلام هم که تو کشور خودمونه نمیرم. سالهاست که نتونستم برم زیارت به دلایل مختلف. اینم حسادت. اگر میگید که اونا رفتن خدای توفیق به من بده، قبطه است. اگه میگید خدای اینا دیگه نتونن برن، میشه حسادت. خیلی بده که به طلب شدن دوستان حسادت کنم. البته نمیخوام اونا نرن ها، ناراحتم که همه میرن جز من. خب این قبطه است. زمینی که حالا مشهد میگید نمیتونم برم، شد مثلا اون مثال توفیق جبهه ندارم، یه کپی بده برات توفیقش جور. مشهد میخواید بید، راهش اینه که مثلا میرید سایت یه بلیت میگیرید میرید. چیز پیچیده اینی واقعا. یعنی ببین بعضی وقتا خیلی مثلا میگم که بچه ها فرض کنید حالا مثلا شما محضوری نشدید، مثلا همسری پدری که مثلا اجازه ندن اینو، میگم بچه ها بعد کلاس یه اتوبوس آماده است، میخوایم بریم شهر ری، افطار شهر ری باشیم، بعد آخر شب برگردیم. خب چه جوری این شما این روحیه رو داشته باشین؟ اونایی که مجردید متأهلی سریع یا علی بعضی نه اصلا آمادگیشو ندارم. الان شهر رفته چه آمادگی میخواد؟ آمادگیش اینه که بریم سوار اتوبوسیم بریم، این آمادگی هم چابک باشین. گفتم اگر اینجور نبوده، من هم این متوجه میشم، اگر بچه دو بچه داریم، تنها بچه دنیا رو شما نداریم، بقیه هم بچه دارن، یک جوری میگم بچه داریم میگم اینا رو میدونم. اگه اینا نبود اینقدر سخت نکنین همه چیو. پس یا خیلی نه بعد از دو سه ماه قبل میگفتی شهر ری میخوام بریم، میخوام بریم هجرت بکنیم به مثلا اتریش، سه ماه قبل میگفتی براق باش سری بریم، تندی جمع کن وسایلتو بریم. شخصی بسیار حسود در زندگی من هست، کارش علنیست و کار خطرناک هم که تا حالا جادو یعنی قرآن باز میکنه میخونه تو صورت فوت میکنه یا کاغذ جادو دیدم که تو کشوی لباس جاسازی کرده. حتی بچه‌م رو نفرین مرگ میکنه و متاسفانه میگه تو خیلی همسرت خوبه و غیر مستقیم زربش تا حالا زده، یعنی اختلاف انداخته، قدرتش زیاده، هر چی گفته اغلب انجام شده، مثلا محل کار همسرم آتیش گرفت. حالا 7 سال ما درگیریم با این آدم، چگونه باید برخورد کرد؟ ببینید اگر که فاصله میتونید بگیرید، فاصله بگیرید، زمینی که خودتون رو مجهز بکنید با صدقه، با آیت الکرسی، با همراه کردن قرآن. اگه خیلی شدید هرس همراهتون باشه، طرف نمیدونه همه دیوارا رو رد کنه که. اگه به یقین برسیم که کسی از روی حسادت بر ما دعا گرفته، چیکار باید بکنیم؟ با دعا دعاشو باطل کن. مثلا بدون دست سوال میپرسن. آره طاعتتون قبول، التماس های ویژه و همچنین سلامت بشین، شناسه یا رؤوف. شاید از حسادت باشه ولی ما مأموریم که بگیم حلالمون کن، اگه گفت نمی کنم استغفار بکنیم، برای صدقه بدیم، تمام. اگه آبروش جایی بردیم بریم جبران بکنیم، اما که هم که نمی بخشم اون دنیا کار دارم باید اینا رو رها کن. کار خودتون. مثلا چی میشه که ذات یک نفر پست و دنی میشه؟ اینو پستی غیر اختیاری نمیشه، تقصیر خود فرد چی؟ کاملا خودش این کارو میکنه. وقتی هی گناه، هی زشتی، هی رذالت به خرج میدم، ذاتم چی میشه؟ سطح پایین و پست میشه. خودم این کارو میکنم. رذالت جبلت یعنی چی؟ یعنی پستی اون طبع آدم. بعضی یه حالتی دارن مثلا خیلی حقیرن، مثلا اومده یه جایی شام میدن اینجا، مثلا کجا شام میدن؟ آدرس بگیریم به جایی اگه مهمونی بود شام میدادن به ما بگو. آدمه از اینکه کسی چیزی داشته باشه ناراحت نیستیم، اتفاقا خیلی هم خوشحالیم و دعاشون میکنیم که داشته باشن، ولی اینکه دلمون میخواد ما هم داشته باشیم یه جوری کم نگیریم اینم حسادته. اگه فقط میخوایم ما هم داشته باشیم نعمتی، این میشه قبطه. برای کم نیاوردن باشه این ناپسند دیگه. اگه دلمون بخواد اون داشته باشه، ما یه پله بالاتر از اون رو چی؟ اگه تلاش بکنید عیبی نداره، قبطه است. میشه بفهمید با افکارمون چه کنیم؟ مثلا چرا باید فکری بهوده به ذهن ما برسه؟ میشه لطفا بفهمید بهترین راه انتقال مفاهیم عالی اخلاق به نوجوانان که امروز خیلی در معرض مفاهیم نیستن چیست؟ طبعاً 4-5 جلد کتاب بشون قسمت دوم سوال. قسمت اول سوالتون که میشه جواب داد اینه که فکر نتیجه قلب بازه. وقتی به همه چی نگاه میکنیم، همه چی رو میشنویم، همه چی تو قلبمون جا میدیم، بعدم طبیعتاً با اون چی دیدیم و شنیدیم و جا دادیم فکر میکنیم. ورودی قلبتون رو کنترل کن. شناسه شهید شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه. عرض کنم که فضا رو نمیشناسم، یعنی این ابعاد فضا رو نمیدونم، نمیتونم بگم. فطرت آدم و ذات آدم ها که از تولد رز آفریده نمیشه؟ نه. چطور ممکنه که طب آدم جوری دوشه رزاله بشه که تبدیل به امر ذاتی میشه؟ حتی درمان نیست. این واقعا ترسناکه. آره، وقتی آدم دائما با یه کار پستی اونس پیدا کرد، کم کم جزء وجودش و ذاتش میشه. عادت به گناه همینه دیگه. استاد اگه به سبب ناعدالتی احساسی در آدم پیدا بشه، باز حسد حساب میشه؟ نه. اگر یه ناعدالتی شد، ظلم شد، انسان واکنش نشون داد، اون حسد حساب نمیشه. باشه استاد، این اولین موجبات حسد رو میشه بیشتر توضیح بدین؟ یعنی چی که یه نفر ذاتش خبیث بشه؟ چطوری خبیث میشه؟ بعد خب چطوری باید رفعش کنیم؟ یعنی چطوری نفس آدم اینطوری میشه؟ خیلی ترسناک. کجا باید بفهمیم؟ وقتی آدم به کارهای زشت عادت کرد، اینا میشه جزء ذاتش و چیزی که عادت ذاتی شد به راحتی ترک نمیشه. چیکار کنیم از بین بره؟ تنها راهی که در نقطه مقابل عادت من چیه؟ بدخواهی دیگران. چیکار کنم از بین بره؟ انقدر برای دیگران خیرخواهی کن، انقدر لطف کن، انقدر تظاهر به خوبی بکن تا این حس سرکوب بشه و پاک بشه. ما هر بار در طول کلاس عهد می‌بندیم این نشانه ها رو از خود دور کنیم، اما طول هفته تا جلسه بعد فراموش می‌کنیم. صوت کلاس رو در طول هفته هم گوش کنید. پس واسه اینکه از مشکلات کشور خارجی که باعث زیاد شدن تحریم‌های ما شدن خوشحال بشیم، حسادت میشه؟ نه. مثلا دشمن ما یاسی، ما اصلا میگیم اللهم اشغل ظالمین و ظالمین و اجعلنا بینهم سالمین قانمین. حسابشون جداست. دو سال پیش پسرخاله من ازدواج کرد و من شدیداً بهش حسادت میکردم. برای مبارزه با این حسادت هر چی پول داشتم دادم بهش که زندگی راحت تری داشته باشه. این حسادت دوباره سراغ من اومده. من در خانواده ای ضد انقلاب بزرگ شدم و تمام مواردی که پیدا میکنن از همین موارده. راه حل تمدن اسلامی چیه؟ شما که دختران معنوی زیادی دارید معرفی نمیکنید؟ آها، آقا هستین شما. عرض کنیم که دختران معنوی و پسران معنوی خودشون هم دیگر رو پیدا بکنن دیگه. این کلاس مثلا فلان بلون پلیش اینجوری ازدواج بکنن. برخی از بزرگواران توی دوره‌ها گفتن که از این کارا میکنن. مثلا دیروز یه بزرگواری کلاس تفسیر گفتن که مثلا من کار میکنم، شماره‌شون هم اعلام کردن، اگر که چیزه پیام بدن اون شماره که دیروز اعلام کردیم رو برای این دوستمون بفرستن. بچه وسط ببخشید، چطور انسان به اون خباثت و بدذاتی میرسه؟ عادت به گناه. پس این قضیه آه مظلوم که دامن ظالم میگیره چیه پس؟ یعنی اون مظلوم هم حسوده؟ نه، من ظلم کردم، حق کسی ضایع کردم، به خدا پناه میبره. مثلا حسادت نیست، حق اوست. تو حسادت من میخوام ایشون نعمت داشته باشه، چه حقی دارم؟ هیچی. حساد، اما نعمتی که مال من ایشون برمیداره، خب من میگم خدا نعمت منو برداشت. اون با حسد فرق میکنه. وسط دوره یا مجموعه سخنرانی وجود داره که کتاب معراج ساده رو به طور کامل کار کرده باشن و شرح داده باشن؟ نمیدونم. سراغ دارین؟ شما؟ من نمیدونم. بگردین تو گوگل شاید باشه. روایتی میگه برخی از رعد و برق‌ها و طوفان‌ها نزول ملائکه است. نقل مضمون. رعد و برق نزول ملائکه نشده. اگه حسد از خبث ذاتی است، این با عدالت خدا سازگار، خبث ذاتی رو خودمون ایجاد می‌کنیم، مگه خدا ما رو خبیث می‌آفرینه؟ بچه چه گناهی کرده که خبیث بدون خبیث به دنیا نیومده، خبیث شده؟ مگه همه پاک و خدایی به دنیا نمیان؟ چرا؟ استاد صداتون خیلی کم بود دیشب، بی زحمت شاید بعدی میکروفون نزدیک‌تر بشین. نه، گفتن که صوت چیز بوده. حالا من که اشاره میکروفون ان شاءالله پس فردا شب میچسبینم، ولی صدا رو هم قرار شد تقویت کنن ان شاءالله. یه بدی اینه که نکه دو طرف من 4 تا باند گذاشتن، من خودم صدای خودمو خوب میشنوم، لذا گول میخورم. روایت داریم شب قدر شبی متعادل است، چه تابستان چه در زمستان، به طوری که برای مردم قابل تحمل است. قطعا این روایت مردوده. خود ما خلاف اینو دیدیم. اگه به کسی حسادت کنیم برای رفعش هدیه براش بخریم و اون فکر کنه اثر محبت نه درمان حساده و ممکنه ما رو خوب بپنداره و روی رفتارش اثر بذاره، ممکنه دچار غرور بشه و قولی اومدیم ابروشو درمان کنیم چشمش هم کور کرده باشیم، نه خب اینجوری نکنید دیگه. یعنی مثلا من حسادت به کسی ورزیدم، حالا چیزی براش میاد تا میگه دست در نکن چقدر تو مهربونی، چی باز به افق نگاه میکنی؟ خودتون جلوشو بگیرید. نگرانم که بعدش حسادت کم بشه، غرور منو بگیره. و پیشنهادی، نظری، نصیحتی اگه واقعا میبینید براش هدیه ببرید این اتفاق میفته، هدیه نبرید، دائما براش استغفار کنید و از طرفش صدقه بدید. چند تا سوال داریم؟ یا بابا 30 خورده بود شروع کردیم. خب 35 هم جواب بدیم. از شما و همه عزیزانی که در بنیاد فعالیت میکنن بابت مراسم میچاپ صمیمانه تشکر میکنم. خدا قوت خواهش کنم اجرتون با عزت تقبل تراب. ممنون. شوهرم بعد 10 سال اولین بار با هم اومد احیا، خیلی خوشش اومد. میشه زودتر راههای درمان حسد رو بگیم؟ من شدیدا احساس حسد بودن میکنم، یه جوری حالم داره از خودم به هم میخوره. دور از اینجوری نگید. فردا شب چیز میگم، فرشب هفته آینده ان شاءالله در آخر ماه مبارک معالجه حسد رو میگیم، که بعد ماه مبارک که شیطان از زنجیر آزاد شد چی؟ با قبلش فرقی نکنه، او از زنجیر آزاد میشه، ما هم زنجیرها رو چیکار کردیم قبلش؟ انشالله پاره کردیم و از حسد دوریم. تا اول سوال 36. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما قرار بود سوال نپرسیم، بپرسیم. بله همزمان بیرون تظاهر به خیرخواهی میکنم، درونم هم خلوتم رو پر میکنم. چجوری؟ من تو خلوتم کار خاصی انجام همین نماز واجب رو میخوندم، یه مدتی خیلی اهل مهربانی به دیگرم شدم. هرچی مهربانی بیشتر میشه، دعا، مناجات، یه نافلهی، یه ذکری، یه سجده طولانی، هر دوتا رو با هم میارم بالا. بعضی اینجوری میکنن، میگن من باطنم خرابه، ظاهرم رو خراب کنم این بیاد پایین تر. نه دوست عزیز، شما حق نداری ظاهرتو خراب بکنی، ظاهر خوبتو خوبتر کن، باطنتو هی بیشتر بیار بالا. ما 7 عامل حسد و ریشه حسد از منظر مرحوم نراقی گفتیم، به 5 عامل اشاره بکنیم بعد بریم سراغ متن. عامل هشتم لئامت و پستیه. لئیم یعنی آدم پست. چرا پسته؟ آدم بزرگ از بزرگی دیگران خوشحال میشه. بزرگ اینجا میگه یعنی بزرگوار، آدم بزرگواریه، میگن اینم بزرگواره، اونم بزرگواره، اونم هی میگه الحمدلله، الهشو همنوعان خودشو میبینه خوشحال میشه الحمدلله. آدم پست، آدم کوچیک، بقیه رو کوچیکتر از خودش میخواد. چرا؟ چون میبینه قد بقیه بلندتر شد. اگر کسی احساس میکنه بزرگی، علو، نعمت دیگران او رو ناراحت میکنه، اذیته، این علامت لئامت انسانه. امیر المؤمنین سلام الله علیه در روایت نقل می فرمان الحسد و دعب و صفل و اعداء الدول. باشه اعداء الدول باید بشه. حسد دعب و صفل. صفل جمع چیه؟ صافل. صافل یعنی چی؟ در مقابل عالیه دیگه، اون صفیه. صافل یعنی پست، صافل در مقابل عالیه. خب و جعلنا عالیه ها سافله ها. حسد دعب. دعب یعنی چی؟ روش، رویه، مشرب. حسد مشرب آدم های لعیم و پسته. و اعداء الدول و دشمن دارایی هاست. حسد که میبرزی کم کم داراییات از دست. فرض کنید من 10 تا کارخونه دارم، میگن ایشون 11 تا داره، انقدر صرف حسد میکنم روح و ذهن و فکرمو که از رسیدگی به کارخونه های خودم غافل میشم، اموالم هم از بین میره. بابا تو 10 تا کارخونه داری، برای گردوندن اینا شب و روز باید حواست جمع باشه، اینقدر فکر تو این بر اون بر نه. چرا اون 11 تا داره؟ خب تمام انرژی و فکر رفت اون بر، مال خودت به این رفت. انسان دارایی خودش، حالا این مادی بود، معنویش هم همینه، خدا یه توفیقی داده، انقدر به توفیقات دیگران با چشم بد نگاه میکنم همین توفیق خودم هم بین میره. تو سجده ای که حال خوبی داشتم دیگه، الان فکرم اینه که اون سجدهش از من بهتره. بابا همین سجده خودت انجام بده دیگه، ولش کن. هشتمین عامل شد چی؟ پستی، لعامت. عامل نهم احساس محرومیت و حقارته. چرا میگم احساس محرومیت و حقارت؟ چون ما حقیر نیستیم و محرومم نیستیم. اگر خدا چیزی و صلاح بوده به ما داده، اگه نداده صلاحمون نبود. این نعمت رو بدن من چی میشم؟ چپ میکنم، خراب میشم، مغرور میشم، گردن کلفتی میکنم، یا حالا هر مثلا اخلاق رذیله دیگری. من ظرفیت شو نداره، خدا پول بده من به جای که فقرا بدم همون یک قرونی که میدم دیگه نمیدم، هرچی پولدارتر بخیلتر خسیستر. خدا نداد. پس ما نه حقیریم نه محرومیم، اما احساس حقارت و محرومیت میکنیم. این کی به وجود میاد؟ وقتی برخورداری دیگران و عدم برخورداری خودمونو میبینیم، ضمن این که تجسس میکنیم و مقایسه میکنیم، بین اینها رابطه علی برقرار میکنیم. خب چرا من فقیرم؟ پاسخ: چون فلانی پول داره. کنهو پولی که مال منه دست اونه، در حالی که اینا هیچ ربطی به هم نداره، هیچ ربط. حالا اگه تنبل و تازه اینا هم نباشم که به خاطر تنبلی مثلا فقیر شده باشم، هیچ ربطی نداره. من فقیرم، کارم اینجور بوده، قسمتم این بوده، صلاحم نبوده، خدا به من نداده. پس چی میشه که انسان احساس محرومیت و حقارت میکنه؟ هی چشم میندازه نعمت میبینه، نعمت که میبینه با عدم نعمت خودش مقایسه میکنه، میگه من ندارم چون به اون دادن. یعنی که خدا یه چیزی رو فرستاده، گفته اینو دو تیکه کنید، این کلشو برداشته، تیکه منو نداده، برداشته خودش. چیکار کنیم؟ خب مثلا ما میخواستیم یه چیزایی داشته باشیم ولی نداریم. خیلی قشنگ روایت امیرالمومنین سلام الله علیه، نقل حضرت میفهمن اذا لم یکن ما تورید، اگه اون چیزی که دلت میخواد نیستی، لم تکن، اونی نیستی که تورید دلت میخواد، چیزی که میخوای نداری، اونی باید نیستی. فلا تو بل ما کنت، به اون چیزی که هستی اعتنا نکن. خیلی جالبه، میخواستم یه چیزی باشم، اون نیستم، نشدم، یه چیز دیگری که هستم دیگه، ولی اینقدر بینی که هستی اعتنا، توجه، اینقدر کلید نکن. بدبختم، بیچارم، مفلوکم. اگر اونی که میخوای نیستی، به آنچه که هستی اعتنا نکن. عامل دهم حسد، دهمین عاملی که باعث حسد میشه، عدم فهم قضای الهی و نارضایتی از اونه. من تصوری از قضا و قدر الهی ندارم، ناراضی میشم. ببینید ما خلق شدیم، خیلی خدا به ما نعمت میده یا نمیده؟ پاسخ معلوم نیست. خدا چه بلاهایی به ما میده؟ پاسخ معلوم نیست. ما از خدا یه چیزی میخوایم، میده، این خوبه یا بده؟ معلوم نیست. ما یه چیزی میخوایم، خدا نمیده، این الان خوبه یا بده؟ ببخشید غیر از معلوم نیست جواب دیگه نداری؟ نه معلوم نیست. آها نه، دارم میگم جواب غیر از این داری؟ اونم معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ اگر معلوم بشه تو، من تو رو خلق کردم دیگه، تو یکی از این دوتا میشی. یا کی داری درست میگه؟ آروم میگه یا مغرور. من تو رو خلق کردم دیگه، تو دوپا رو میشناسم. اینقدر به تو چیز نشون بدم، پرده رو بزنم کنار، این دعات مستجاب شد به خاطر مثلا اشکی نیمه شبه دید. تو دیگه اینجوری میشی مثل جناب خان. آره چی به اونجا نگاه میکنی؟ حواس ما پرت نکنید. همون موقع اشکم احساس میکردم وقتی از اینجای گونم اومد به اینجا رسید، یکم از شوریش اینجای گوشه لبامو گرفت، احساس کردم این اشک خیلی اشکه. میشه بری بخوابی؟ آره تو اینی. از اون بر من فلان چیز اینقدر خواستم، چرا ندادی؟ اون ویژگی فکری که پیدا کردی باعث میشه بهت ندم. خاک تو سر من بعد من میرم خودم بکشم. سیانا کسی داره؟ تو این، من تو رو خلق کردم دیگه. من اگه به تو بگم که چه خبره خوب باشه میترکی، از اون بعد بگم چه خبره بد باشه بازم میترکی، در هر حال تو میترکی. نمیگم بهت، تو باید ندونی. خب ندونم چه اتفاق برام میفته؟ میشی امیدواره نگران. به رحمت خدا امیدواری، از اعمال خودت نگرانی. خب نه، من الان توی این نعمت ها و فلان اینا وظیفه‌ام چیه؟ خوب دقت بکنیم. اصلا خدا تکلیف ما رو خیلی 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 مشخص کرده، خیلی مشخصه. واجبات چی هست؟ اونا که بلدی 1 2 3 4 8 15 44 75، اونا رو انجام بده. حرام ها 1 2 3 45 34 78 46 انجام بده. اونا رو ترک کن. اینو تا اینجا رو فهمیدی؟ خب الان چی میشه؟ پول نمیدم، مریضی میدم، بچه نمیدم، همسر نمیدم، اینو نمیدم، خانواده خوب نمیدم، رشته خوب نمیدم، دانشگاه خوب نمیدم. من کاری؟ واجبات محرمات. همسر خوب میدم، بچه خوب میدم، رشته خوب میدم، پول میدم، ماشین میدم، حتی گوشی میدم که بخواید ببری سر کلاس، ازش تو کلاس استفاده بکنی. چه بسا همه اینا رو میدم، بازم فرقی؟ خب نه، آدم بالاخره چه دستو چه با دست درف میزنی با من؟ دستو بندا. آدم بالاخره چی؟ خب دستو بندا. بالاخره باید بعضی دار بدونه. نه، تو اصلا هیچ چی نباید بدونی. من تو رو خلق کردم دیگه، تو به محضی که بدونی خراب میشی. تو مأموری انجام واجبات، ترک چند وقتی بارم به این فکر کن، نه به اونی که فکر میکنیم یعنی استاد ما احساس میکنیم اون معنویات قبلی رو نداریم. قبلا هم فکر میکردیم معنویات داریم، توهم بوده. واجبات انجام بده، مراد تر کن، کلت رو مثل قناری بنده برو جلو، هی فکر نکن. اونی که میگن محاسبه بکنید اینه که من امروز اون واجبات که میدونستم عمل کردم، اونو سه جا خراب کردم، فردا اون خرابی رو انجام نده. به این فکر کن، نه اینکه با توجه به ترک مسجد که امروز کردم، اون جایگاه من کجاست؟ خب حضرت نوح رو رد کردم، است ابراهیم، امیرالمومنین، پیامبر، خدا رو رد کردم، میخوای خلق کن الان. ما این، همه ما این، ظرفیت ما اینقده، یکی همه هیچی نیست، همین ظرفیت ما هیچی نیست، یه قطره آب توش جا نمیشه. بعد میگیم خدا یا باران بفرسته که ما چپ کردیم، که بعد میخوایم سوال هم سر کلاس بپرسیم. یه دونه هم شما بپرسیم.
همه چی رو در امنیت خدا
رها می‌کنی. همه دقیقا ما کاری که خدا ما اینو بلدی. بیا عمری نماز اول وقت می‌خونی، این چه زندگی تو داری؟ زندگی به من ربطی نداره، من مأمورم که وظایفمو انجام بدم، خداوند اینو برای من مقدر کرده. حضرت نوح آدم به این خوبی، این چه زنیه، این چه بچه‌ایه؟ به حضرت نوح چه ربطی داره؟ امتحان حضرت نوح چیه؟ زن و بچه‌شون. آسیه تفلک زنی بین خوبی، چه شوهریه؟ فرعون هم آدمه، امتحانش شوهرشه. اصلا اینجوری فکر بکنی سنگ از آسمون تو کلت بخوره چی؟ ناراحت؟ خیر، من بنده تو هم. چی مقدر کردی؟ اصلا ببین تو رو تحویل گرفتم که بهت یه امتحانی دادم. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، آنچنان مؤمن تو دنیا تو امتحان میدم، داغونش میکنم، 40 سال قصه میخوره. حضرت ایوب ما چه گناهی کردیم؟ حضرت ایوب چه گناهی کرده بود؟ پیامبر عزیز ما چه گناهی کرده بود که اینقدر او رو اذیت کردن؟ چه گناهی اینجوری میکنه؟ من چه گناهی کردم که خدا این امتحان رو ازم گرفته؟ اصلا لازم امتحان گناه نی، امتحان یا اینی که خرابکاری کردیم، خدا یه امتحان ابتلایی میده پاک کنه، دست درد نکنی تو دنیا پاک کردی برای آخرت نشدی الحمدلله. یه احساس کرده تو آدمی یه چیزی داده یه پله ببرتت، بازم بگو الحمدلله. عامل دهم عدم فهم قضای الهی است. ما اگه قضای الهی رو به این معنا فهمیدیم از اینکه دیگران نعمتی دارن اصلا ناراحت نمیشیم. چیه اصلا؟
نمیفهمیم
بقیه. کی گفت نمیفهمیم؟ مرحبا، ما اصلا نمیفهمیم. چرا؟ ما با قضای الهی نسبت به خودمون طرفیم. من انقدر کار دارم وقت ندارم ببینم شما. بعضی وقتا به من میرسن میگن که ما مثلا فلان جا اینو گفتیم شما ناراحت شدید، میگم یه چیزی بگم شما ناراحت شدید، میگم باور کن اصلا یادم نیست، من اینقدر ذهنم مشغول و کار دارم فرصت ندارم اینو بشنوم بعد فکر کنم بعد ناراحت بشم بعد در مقام من 1000 تا کار دارم، فرصتی که بشینم فکر کنم تو چی گفتی بعد ناراحت بشم اگه بهت بر نمیخوره اصلا نه تو همه فرصت ندارم ناراحت بشم. یکی آدم خوبی ناراحت میشه، یکی وقت نداره ناراحت بشه. اینجا از وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه روایته که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا لا تعادون نعم الله، حضرت فرمودن هوشیار باشید، هوشدار، لا تعادون با نعمت های خدا دشمنی نکن. قیل گفته شد یا رسول الله و من الذی یعادی نعم الله، کی با نعمت های خدا دشمنی میکنه؟ قال پیامبر نازنینمون فرمودن الذین یحسدون الناس، کسایی که با مردم حسادت، اینا دارن با نعمت خودش کار میکنن دشمنی میکنن و دشمن نعمت خدا هستن. حکایتی بخونم. ابن ابی لیلی قاضی زمان منصور دوانیقی گفت روزی پیرزنی افتاده نزدم آمد و با تضرع تقاضا کرد از حقش دفاع کنم و ستمکار را کیفر نمایم. پرسیدم از چه کسی شکایت داری؟ گفت دختر برادرم. دستور دادم او را احضار کردند. وقتی آمد زنی بسیار زیبا و خوش اندام بود. علت شکایت را پرسیدم و او اصل قضیه را به این ترتیب تعریف کرد. خوب دقت کنید که داستان متوجه بشید. من دختر برادر این پیرزن و او عمه من است. پدرم در کودکی مرد و همین عمه مرا بزرگ کرد و در تربیت من کوتاهی نکرد. تا اینکه بزرگ شدم با رضایت خودم مرا به ازدواج مرد زرگری درآورد. زندگی بسیار راحت و عالی داشتم تا اینکه عمم بر زندگی من حسد ورزید و دختر خود را می آراست و جلوی چشم شوهرم جلوه می داد تا او را فریفت و دختر را خواستگاری کرد. همین عمم شرط کرد در صورتی دخترش را می دهد که اختیار من از نظر نگهداری و طلاق به دست او باشد. شوهرم هم قبول کرد. مدتی گذشت عمم مرا طلاق داد و از شوهرم جدا شدم. در این ایام شوهر عمم در مسافرت بود. از مسافرت بازگشت و نزد من آمد و مرا دلداری داد. من هم آنقدر خود را آراستم و ناز و کرشمه کردم تا دلش را در اختیار گرفتم. تقاضای ازدواج با من را کرد. گفتم راضیم به این شرط که اختیار طلاق عمم در دست من باشد. قبول کرد. بعد از عقد عمم را طلاق داد و به تنهایی بر زندگی او مسلط شدم. مدتی با این شوهر عمم به سر بردم تا از دنیا رحلت کرد. روزی شوهر اولم پیش من آمد و اظهار تجدید ازدواج را کرد. گفتم من هم راضیم اگر اختیار طلاق دخترعمم را به من واگذاری. او قبول کرد. دو مرتبه با شوهر اولم ازدواج کردم و چون اختیار داشتم دخترعمم را طلاق دادم. اکنون شما قضاوت کنید که من هیچ گناهی ندارم غیر از این که حسادتی بی جای همین عمه خود را تلافی کردم. عمه یه دونه زد دو تا خورد. این که آدم قضای الهی رو قبول نداشتی، خب این دختر رو بزرگ کردی، شوهر دادی، زندگیش خوبه، دیگه چرا سوسه میای.